لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدهر به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله. خدای متعال قلوب یکایک ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما در باب تفاوت جامعه دینی، جامعه مؤمنین با جامعه غیر مؤمنین به اینجا رسید که عرض کردیم چون در جامعه غیر مؤمنین انسانها بر مدار نفس خودشون حرکت میکنن و سود و منافع و لذت شخصی خودشون براشون هدف و موضوع هست، گرچه ممکنه بر اساس قراردادها به دنبال منافع مشترک حرکت بکنند و سازوکار راهیابی و دستیابی به این منابع رو هم فراهم بکنند، ولی هماهنگی و همدلی برای اونها حاصل نمیشه، چون انسان این جامعه انسان خودمدار هست و منافع شخصی خودش برای او مطرح هست، همون انسان ماکیاولیست. گرچه انسانشناسی هایی که در فلسفه های حسی غرب هست کم و بیش با هم متفاوتن، ولی این گوهر، گوهر مشترک انسانشناسی های حسی مغرب زمین هست، به ویژه بعد رنسانس. گوهر مشترکش همون انسان ماکیاولیست که انسان رو یک موجود لذتجو و سودجو که به دنبال منافع و سود شخصی خودش هست میدانه و طبیعتاً چنین انسانی همچنان که او تصریح میکنه انسانیست گرگ صفت که برای سیر کردن خود، برای تأمین منافع خود حاضر دیگران رو بدره، دیگران رو شکار کنه که به منافع خودش برسه. روح اونچه در انسان شناسی غرب هست همینه. خب طبیعیست با چنین انسانی که سلول‌های جامعه مادی رو تشکیل می‌دهند می‌شود منافع مشترک اونها رو به هم گره بزنه و دور هم جمع کنه و جامعه تشکیل بدن، ولی در دل این منافع مشترک منافع شخصی خودشون موضوعیت داره. ولذا ولو پس از اون که لیبرالیسم رو در غرب تعدیل کردن در دوره لیبرال دموکراسی، باز هم میبینید در پیچیده ترین نوع جامعه ها و پیشرفته ترین الگوهای اجتماعی اونها اختلافات فاحش، ظلم، فاصله های طبقاتی، استثمار و استعمار نو و کهنه شکل میگیره. اینها محصول چنین انسانی، این انسان اگر بر اساس نیازهای حسی با دیگران همکاری را آغاز کرد، ولو در شکل بزرگترین همکاری، جامعه جهانی برای به قول خودشون استفاده بهینه از منابع و نیروهای انسانی شکل گرفت، در چنین جامعه جهانی هم باز انسانها به منافع شخصی خودشون فکر میکنن و لذا دلیلی ندارد که اگر کسانی بتوانند، جامعه هایی بتوانند که قانون رو به نفع خودشون بنویسند، این قانون رو به نفع خودشون ننویسند. همون چیزی که الان شما در دنیا میبینید، همه رو به دنیا به قانون ملتزم میکنن، از اصول مسلم صهیونیست هاست و بعد قانون رو به نفع منافع خودشون مینویسند. اون چه در نظام لیبرال دموکراسی به وجود آمده در واقع یک نظام سرمایه سالاری است که توسعه سرمایه داری هدف اوست و همه چیز قربانی توسعه سرمایه میشه، حتی عواطف انسانی در این مسیر خرج میشن. این ضرورت چنین جامعه است، جامعه ای که بر محور منافع حسی، اون هم منافع شخصی شکل میگیره و اعضای این جامعه انسانهایی هستن که سودجو، لذتجو هستن، به منافع شخصی خودشون فکر میکنن و بر اساس تعبیر خود ماکیاولی انسان‌های گرگ‌صفتن. خب پیداست در چنین جامعه‌ای هیچ وقت هماهنگی و همدلی اتفاق نمی‌افته، هر کسی دیگران رو برای خودش می‌خواد قربانی بکنه. اما در جامعه مؤمنین چنین نیست. مؤمنین از قبل از این دنیا یک پیوند شدید طینت و روح دارن و بعد بر محور ولی خدا جمع شدن. اونها اون چیزی که اونها رو برگرده هم جمع میکنه محبت نسبت به خدای متعال و محبت نسبت به ولیشون هست. والذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت الهی است که اینها رو به هم گره میزنه. البته نمیخوام بگم که در همه جامعه هایی که نامشون جامعه مؤمنین چنین اتفاقی میفته و یا جامعه مؤمنین تو هر مرحله همه کمالات لازم رو داره، نه، در شکل مطلوبش جامعه ایمانی جامعه است که اعضایش و افراد این جامعه بر محور حب ولی خدا دور هم جمع شدن، تولی و تبریشون، پیوستگیشون، دلدادگیشون، تجمعشون و تفاوتشون با سایر جمعها، جدا شدنشون، فاصله گرفتنشون، همه بر اساس حب خدای متعال و حب به ولی خداست. اون ریسمان محکمی که رشته پیوند این جامعه هاست به هم ولی خداست. بنابراین اگر چنین جامعه ای شکل بگیره، رابطه انسان ها با هم رابطه محبت آمیزه. بنابراین در قدم اول می شود بر سر منافع مشترک به هماهنگی برسن، به همدلی برسن. چون اگر منافع مشترک رو هم بخوان، انسان‌ها در چنین جامعه‌ای به بلوغ کامل هنوز نرسیده باشند، به منافعشون فکر بکنن، اون منافع منافعی نیست که با هم در تضاد باشه. منافع دنیای محدود نیست. منفعتی که مؤمنین میخوان حداقلش بهشته، حداقلش بیش از دنیاست. بنابراین اون منفعت میتواند عامل همدلی بین انسان‌ها بشه. اگر دنبال بهشت هم باشند، مسابقه بر سر دنیا دیگه بی‌معنا میشه، رقابت در دنیا بی‌معنا میشه، بلکه تعاون و همکاری اتفاق میفته. در چنین جامعه‌ای از کوچکترین واحد اجتماعیش رابطه ها رابطه تعاونه. یعنی دو عضو یک خانواده، چند عضو یک خانواده، همه بر اساس محبت ولی خدا، لااقل بر اساس میل به بهشت و رضوان و رحمت تعاون با همدیگه میکنن، یار همدیگه هستن، میخوان همدیگه رو کمک کنن، دل برا هم میسوزونن که همدیگه رو رشد بدن. چرا؟ چون تو این رشد خودشون هم رشد میکنن. اگر به حد بالاتری از بلوغ رسیدن که در اونجا دیگه اصلا منافع مطرح نیست، همه چی بر محور محبت میچرخه، که انسان اگر در محبت به بلوغ رسید، انسان محب، این انسان شیدا دیگه اصلا براش منفعت مطرح نیست، اون چه مطرحه محبوبشه. مؤمنین در اثر رشد و بلوغ و شکوفایی به جایی میرسن که دیگه منفعت براشون از موضوعیت میفته، بلکه همه چیز، همه هدف خلاصه میشه در قرب به ولی و قرب به خدای متعال، در خدمت گذاری با آستان ولی و در بندگی خدای متعال، خضوع و خشوع در مقابل او، همه ارتباط ها بر محور این خضوع و خشوع شکل میگیره. روشن چنین جامعه ای که انسان ها درش به یک بصیرت میرسن، خودشون رو بیشتر از دنیا و 70 سال و لذت های حسی میبینن و به اون آینده های عظیم، به اون لذت های بزرگتر گره میخورن و حتی از اون لذت ها فارغ میشن، به حقیقت حق پیوند میخورن، این انسان هایی که در به بصیرت رسیدن، در ادراکشون، در احساسشون، در روحشون بر محور ولی خدا حرکت میکنن، این روحهای سرشارن که حالا میتونن گذشت کنن، ایثار کنن، انفاق بکنن، مواسات بکنن. این گذشت کردن یک سرشاری میخواد، بی جهت که انسان نمیتونه از محبوبهاش گذشت بکنه، یا باید محبوب بالاتری مطرح بشه و یا اصلا باید به جایی برسه که دیگه اینها از محبوب بودن بیفتن. تا اینجور نشه که ایثار اتفاق نمیفته. معقول نیست که انسان دنیای خودشو تسلیم دیگران بکنه، بیشتر از همه بکاره، کمتر از همه مصرف کنه. اگر میبینید در جامعه مؤمنین چنین اتفاقی میفته، حداقلش انفاقه، یعنی اون چه دارد همه رو ملک خودش نمیدونه. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برای دیگران حق تو دارایی‌های خودش، تو مکتسبات خودش قائله، حق اونها میدونه، به خاطر اینه که حق رو بر محور خودش تعریف نمیکنه دیگه. مؤمن محور حق ولی اوست، ولایت الهی است، همه حقوق بر اساس ولایت الهی تعریف میشه. بنابراین همه مؤمنی نسبت به هم ولایت پیدا میکنن، شعبه ای از ولایت هم حق پیدا میکنن. بنابراین با تمام توان باید تلاش کنن که حقوقی رو که ناشی از ولایت الهی است، ناشی از حق خداست، ناشی از حق ولی است، ایفا بکنن. بحث ما در باب این نکته بود. روایات رو تقدیم میکردیم که روایات رابطه مؤمنین رو با هم دیگه بر محور ولایت تفسیر میکنه. مؤمن حق بر مؤمن پیدا میکند از ناحیه ولایت خدا، از ناحیه ولایت معصومین. چرا؟ چون اون چه اینها رو به هم گره زده دیگه منافع شخصیشون نیست، دنیا نیست، حب ولی، حق ولی، دور هم جمع شدن بر اساس محبت ولی خدا، میخوان حق ولی رو ادا بکنن، میخوان بندگی بکنن. وقتی اینجوری دور هم جمع میشن، حقوقی به هم پیدا میکنن، مدار این حقوق ولیشونه. این روایات رو تقدیم میکردیم، بعض روایات رو خوندم، یک روایت نورانی که خدمتون تقدیم کردیم اجمالش این بود. یک بار دیگه این روایت رو جمع‌بندی میکنم، ادامه روایت رو تقدیم میکنم. امام عیسی ابن ابی منصور نقل کرده، محضر امام صادق علیه السلام بودیم، ابن ابی یعفور هم بود، عبدالله ابن طلحه هم بود، جمعی از اصحاب بودیم. ابن ابی یعفور که از نزدیکان امام صادق علیه السلام هست، مورد خطاب حضرت قرار گرفت. حضرت فرمودند یا ابن ابی یعفور، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند که از نبی اکرم نقل کردند صلوات الله و سلام علیه و علیه اهل بیت طاهرین که 6 تا خصلت است اگر در کسی باشه، پیش روی خداست، ان یمین الله. حالا این تفسیر این پیش روی خدا و یمین الله بمونه، فقط ذیل روایت توضیح داده، این روایت رو برای ذیلش میخونن. بعد حضرت توضیح دادن اون 9 تا، اون 6 تا صفت، 3 تا از اون صفات صفاتی است که مؤمن نسبت به ولیش باید داشته باشه، سه صفتی است که مؤمنین بین خودشون باید داشته باشن. اون سه صفتی که باید بین انسان و ولیش باشه اینه که ولیش رو بشناسه، فضیلت‌های او رو درک بکنه، به مقام معرفت برسه، به دنبال ولیش گام برداره، و سوم این که منتظر دولت حقه و کریمه اونها باشه، در انتظار عاقبت اونها باشه، که اینها رو توضیح دادیم. 3 صفت دیگه هم نسبت به مؤمنین بود که باید اون چه برای خود عزیزترین نزدیکانش میپسنده برای همه مؤمنین دوست داشته باشد، اون چه نسبت به محبوبترین انسانهای خودش، نزدیکترین افراد به خودش کراهت داره، نسبت به همه مؤمنین باید کراهت داشته باشه، در میل و نفرتش، در حب و کراهتش باید تحول ایجاد بشه. هر چه نمیپسندد برای هیچ که نپسنده، هر چه میپسندد برای همه مؤمنین بپسنده. و بعد فرمودن به نصح در ولایت برسه، که فرمودن نصح در ولایت اینه که در قصه های اونا هم شریک بشه، در هم مغمشون شریک بشه، حزن اونا تو دل این مؤمن بیاد، هم مغمشون تو دل مؤمن بیاد، سرورشون تو دل مؤمن بیاد، اونچنان با اونا پیوند برقرار کنه که قصه هاشون یه قصه بشه. دیدید در یک خانواده مؤمن این زیاد دیده میشه، یه نفر که قصه داره همه قصه دارن، قصه منتقل میشه. جامعه مؤمنین همه باید چنین پیوندی با هم پیدا بکنن اگر میخوان به این مقام و منزلتی که در روایت توضیح داده شد برسن. ولو اقل این هماهنگی در قصه و نشاط اینه که انسان اگر توانست بار برادر مؤمنش رو بر میداره، اگر نتوانست لااقل هم دلسوزی میکنه برای او، هم دعا میکنه، عرض نیاز به آستان خدا میکنه، حاجت مؤمن حاجت اوست، بتواند حل میکنه، نتوانه استغاثه میکنه. این صفاتی است که باید در بین مؤمنین پیدا شه، همش هم بر محور ولی خداست. فرمود اگر کسی این شش تا صفت درش بود، فمن کان هاکذا کان بین یدی الله عز وجل فیستضیع بنورهم من هو اسفل منهم، چنین انسان های پیش روی خدا هستند، بین اونا و خدا حجاب ها برداشته میشه. شاید معناش اینه. و دیگرانی که مادون این انسان ها هستن از پرتو نور اونها نورانی میشن، اینها منور میشن به نور ولایت الهی، و بعد بقیه از نور اونها، مؤمنینی که در رتبه های پایین ترن نتونستن این خصلت ها رو جمع کنن، از شعاع نور اینا بهره مند میشن. اینها ستاره های درخشان جامعه مؤمنین هن. و بعد فرمودن اگر اما اونایی که ان یمین الله هستن، اونا دیگه انسان های فوق العاده ای هن. فرمود اما الذین ان یمین الله اونا فلو انهم یراهم من دونهم، اگر کسانی که مادون این انسان هایی هستن که ان یمین الله هستن ببینن جایگاه های اینا رو، دیگه لم یهن هم العیش مما یرون من فضلهم، دیگه عیش خودشون برای خودشون گوارا نیست، اینقدر اونها در نعمت غرقن. ابن ابی یعفور سوال کرد و ما لهم لا یرون و هم ان یمین الله، لا یرون چطور میشه اینا ان یمین الله هن، نورانی هن، در این حال دیده نمیشن، چطور میشه ستاره دیده نشه، خورشید دیده نشه؟ حضرت فرمود ابن ابی یعفور اینا محجوب به نور خدا هستن، نور خدا حاجب بین اینها و دیگرانه، نمیتونن منزلت اینها رو ببینن. حالا دیگه ادامه روایت بمونه، غرضم این بود. این اوصافی است که مؤمنین نسبت به هم دیگه پیدا بکنن بر اساس ولایت ولی الله. ثمره این صفت هم این درجات از قربه، حجاب بین اونا و خدا برداشته میشه، ان یمین الله هستن، در قبال خدا هستن. البته پیداست این حرفا برای عزیزان و سروران روشنه دیگه، زیر به کرمان بردنه. مقصود از این که ان یمین الله یا پیش روی خدا هستن، این یمین و پیش روی که ما میگیم نیست، حتما این معنا نیست، چون خدای متعال جنس جسم نیست که ابعاد ششگانه‌ای که اجسام دارن داشته باشه. در باب خدای متعال یمین الهی معنا داره، در قبال خدا بودن معنا داره، بزرگان اینا رو معنا کردن، از موضوع بحث ما فعلا خارجه. این یک روایت. روایت دیگری که باز نوع دیگری از ارتباط بین مؤمنین رو تعریف میکنه اینه که مؤمنین دائم به دیدار هم دیگه میرن، نمیذارن کهنه بشه رابطه ها، رابطه ها رو تجدید میکنن، و این رابطه ها هم که تجدید میکنن بر محور رابطه الهی است. روایت اینه، امام باقر علیه السلام ظاهرا به راوی میفرمایند که ابلغ من ترا من موالینا السلام، هر که از دوستان ما رو که دیدید سلام ما رو به اونها ابلاغ کنید و توصیه های من رو به اونها برسونید. توصیه های امام صادق علیه السلام اینه، فرمود اوصهم به تقوی الله العظیم و ان یعود غنیهم علی فقیرهم و قویهم علی ضعیفهم، اونها رو به تقوای الهی توصیه کن، بگو اقویاشون پیوند بخورن با ضعفا، توجه به ضعفا داشته باشن، اغنیاشون توجه به فقرا داشته باشن، و ان یشهد حیهم جنازه میتهم، حتی از جنازه دوستانشون هم نگذرن، حتما اونها رو بدرقه کنن، تکریم کنن، نه تو این دنیا فقط احترام کنن، بعد رفتنشون هم تا جسمشون هم تو این دنیا حرمت همدیگر رو حفظ بکنن، و ان یتلاقوا فی بیوتهم، در خانه ها به لقاء و دیدار همدیگه برن، فان اللقیا بعضهم بعضن حیاتون لعمرنا، لقاء اینها با هم دیگه، دیدارشون با هم دیگه احیای امر ماست. ببینید البته این روایات رو من از این زاویه نمیخوام بخونم، روایات دیدید فقهای بزرگوار گاهی یک روایت رو در فقه از پنج زاویه که میخوان بحث کنن پنج بار میخونن، برای اینکه این زاویه دیدها با هم خلط نشه جدا میکنن، یه بار میخونن از یه زاویه روایت رو باز از زاویه دیگه. این روایت مطالب متعددی درش هست. یک مسئله اینه که برای اینکه جامعه مؤمنین برسه به جامعه بر محور ولی خدا در عصر ظهور چه گامهایی باید برداشته بشه. این روایت از این زاویه هم قابل مطالعه است که میفرماید یکی از گامهایی که باید برداشته بشه همین لقاء و تظاهر مؤمنین هست. مؤمنین دیدار همدیگه برن، پیوندها رو محکم کنن. نفس این پیوندها و لقاها و دیدارها زمینه ساز دولت اونهاست، احیای امر اونهاست. این یه زاویه روایته. من این زاویه روایت مقصودم نبود، زاویه روایت رو از زاویه دیگه ای میخونم که نوع رابطه مؤمنین چجوری است. حتی دیدارهاشون لقاشون بر محور ولیشون هست. اگر دیدار هم میرن چون میخوان ولیشون رو، امر ولیشون رو احیا بکنن. در باب انفاق اشاره کردم یه شبیه، یه موقعی انسان انفاق میکنه شکمهای گرسنه رو میبینه میخواد سیر کنه، خب خیلی خوبه، میخواد بدنهای برهنه رو بپوشانه، میخواد بی سرپناه ها رو به سرپناه برسونه. یه موقعی بیش از این دنبال میکنه، روح ها رو میبینه، روح های تشنه رو میخواد به هم پیوند بزنه. این انفاق مال گره زدن جامعه ولی خداست، مال جبران کردن کسری های جامعه مؤمنینه. میخواد نقص ها رو بپوشه، میخواد روزنه ها رو سد بکنه، میخواد جامعه رو جامعه قدیم و استواری بکنه. این خیلی متفاوته با اون قبلی. بنابراین در لقا و دیدار هم همینطوره. رابطه های مؤمنین حتی از لقا، حتی از زیارت، تظاهرشون بر محور ولیشون هست. چون دیدید انسان ممکنه برای حواسش بره دیدار یک کسی، برای رسیدن به یک لذت مشترک، ممکنه یه خورده از این جلوتر بیاد، ولی ممکنم هست به یه حدی از رشد برسه که دیگه همه اونا حذف میشه. یعنی نه لذت های دنیایی هیچی منظور نظر نیست، دور هم میشینن چون ولیشون رو دوست دارن، چون این لقا دولت ولیشون رو محکم میکنه. این دیدارها و پیوندها جامعه‌ای در مقابل جامعه کفار تشکیل میده، رابطه ها و پیوندها رو محکم میکنه. ببینید پس این روایت از این زاویه منظور نظر هست. فإن اللقيا بعضهم بعضهم بعضا حیات لأمرنا. این لقا یا لقيا بعضهم بعضا حیات لأمرنا، لقایی که دارن این موجب احیای امر ماست، یعنی امر ولی با این احیا میشه. البته عرض کردم از این زاویه من بحث نمیخوام باز بکنم که اینها چه ارتباطی دارن با دولت حضرت بقیت الله، دیدار ما چجوری موجب شکلگیری دولت حضرت بقیت الله میشه، همین تظاهری که ما اینجا داریم، این مجلسی که داریم چجوری امر امام زمان رو احیا میکنه، فکر میکنم روشنه، خیلی بحث نمیخواد. البته بین این گام ها و عصر ظهور فاصله است، تمام مسئله با این حل نمیشه، ولی اینا یه گامه. بعد فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، رحمت کند خدا اون بنده ای که امر ما رو احیا کنه. یعنی برای احیای امر ما هم شده دوره هم بشینید، به لقاء هم دیگه برید. پس میبینید این نوع رابطه هایی که بین مؤمنین هست همه از سنخ رابطه هاییست که منتهی به پیوند هایی میشه که دولت ولی الله رو احیا میکنه. دیدارها باید بر محور ولی خدا باشه. چرا به دیدار هم میریم؟ این دیدارها هم هست که فضیلت های فراوانی داره. حالا من بعضی روایات دیگه هم تو همین باب است یکی اشاره میکنم. ببینید در روایتی داره که ایما مسلمن زار مسلمن فلیس ایاه زار ایای زار و ثوابه علی الجنه. اگر به دیدار مؤمنی بره این به لقاء خدا رفته، به دیدار خدا رفته، مزدش هم با خدا، به خاطر هیچ حاجتی نداشته باشه. چون این روایت ذیل یه روایت است که از اون ذیل از صدر روایت استفاده میشه که این دیدار فقط به خاطر ایمانش بوده، هیچ حاجت دیگه ای نداره، چون مؤمن دوست داره بره دیدار مؤمن، نه متامع مادی، نه شهوات، نه انگیزه های دیگه، هیچی در بین نیست، چون مؤمن است. اگه این اتفاق افتاد انقدر این رابطه ها سنگینه، چون هیچ انگیزه ای نیست، هیچ ارتباطی نیست الا به خاطر خدا، چون محور ارتباط به خاطر خداست. این لقا لقاء خداست اصلا، این زیارت زیارت خداست، زیارت ولی خداست، احیای امر ولی خداست. باز در یه باب دیگری است در روایات ما، عنوانش ادخال سرور علی المؤمنینه.
خوشحال کردن مؤمن، قصه ای از دل یک مؤمن برداشتن، لبخندی رو لب یک مؤمن گذاشتن، غمی رو از چهره یک مؤمن برداشتن، فضیلت های بسیار فراوانی برش نقش شده. خود ایجاد سرور، حالا با کمک کردن باشه، با دست گرفتن باشه، یا به گونه دیگریه. ممکنه شما یه روایت برای یه مؤمن بخونید، قصه هاش رو بردارید، یه تنبه بهش بدید، قصه هاش برداشته بشه، همراهی باش کنید، قصه هاش رو از دلش بردارید. باز مقصودم این زاویه روایات هست. فرمود من قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس امام باقر علیه السلام از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن، من سر مؤمنم فقط سرنی. کسی دل مؤمنی رو شاد کنه، من نبی اکرم رو شاد کرد. و بالاتر، و من سرنی فقط سر الله، کسی که منو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده. میشه اینا رو مجازی معنا کرد؟ بگیم گفتن یعنی گویا، نه یعنی نداره، گویا هم نداره. حقیقت خوشحال کردن مؤمن خوشحال کردن نبی اکرم، چون اون چه انگیزه این خوشحال کردن رابطه ایمانی است، چون مؤمن است. بنابراین اگر کسی مؤمن رو به خاطر مؤمن بودنش شاد بکنه، قصه از دلش برداره، کربهاش رو برداره، بار زمین موندهش رو برداره، زیر بارش رو بگیره، این زیر بار نبی اکرم رو گرفته، چون مؤمنین همه عائله نبی اکرم هست. دیدید اگر کسی دل فرزندی رو شاد کنه، دل مادر رو شاد کرده، دل پدر رو شاد کرده. مؤمنین همه فرزندان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. پس باز میبینید حتی مؤمن پیوندش با ولیش به گونه ایست که خوشحال کردن او خوشحال کردن ولیشه. ببینید این روایات خیلی روایات عجیبیست دار، اینا رو سطحی نگیریم. نوع پیوندهای جامعه مؤمنین رو داره توضیح میده. حقیقت پیوندها اینقدر سنگینه که خوشحال کردن یکی خوشحال کردن خداست، خوشحال کردن ولی خداست. بنابراین انگیزه این هماهنگی میشه چی؟ انگیزه هماهنگی هم اگر خوشحال میکنیم همدیگر رو، غمی از دل هم برمیداریم، در واقع میخوایم غمی از دل رسول خدا برداریم. نیت ها به این حد از تعالی میرسه. باز روایت دیگری رو خدمتتون تقدیم کنم. باب دیگری است در روایات، در باب قضاء حاجت مؤمن هست. حالا فضیلتاشو خود شما ببینید. هر کدوم از این روایات رابطه های باطنی عالم رو توضیح میده، اینا قراردادها نیستن که قرارداد شده باشه. این فضیلت ها رابطه های باطنی جامعه مؤمنین رو توضیح میده. اگر بخوایم اون روابط رو کشف کنیم، از همینا باید کشف بکنیم. تأمل در این روایات ما رو به اون نقطه ها میرسونه. حالا باز در بین این روایات، من این روایت رو انتخاب میکنم به خاطر نکته‌ای که درش هست، همون نکته‌ای که اشاره کردم. عن علی ابن جعفر قال سمعت ابا الحسن علیه السلام. علی ابن جعفر سلام الله علیه از برادر بزرگوارشون حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما نقل میکند، یقول من اتاه اخوه المؤمن فی حاجت فانما هی رحمت من الله تبارک و تعالی ساقها الیه. اگر مؤمنی حاجتی رو پیش مؤمن دیگری ببره، رشته ای از رحمت خدا رو به سوی او کشیده. حاجت مؤمن رشته رحمت خداست. از این طریق مؤمن به رحمت خدا گره میخوره اگه حاجت برادر مؤمنش رو برآورد. حالا این قسمت رو باید مقصودم بود. فان قبل ذلك فقد وصله به ولایتنا و هو موصول به ولایت الله. فرمود اگر حاجت این مؤمن رو برآورد، به ولایت ما پیوند خورده. قضاء حاجت مؤمن پیوند به ولایت ولی الله، رشته رحمت خداست، استمساک به این رحمت و در واقع پیوند به ولایت ولی الله قضاء حاجت مؤمن. خب ببینید مؤمنین، من خودم رو میگم، گاهی ما از معارف اهل بیت فاصله میگیریم، مطلب دیگریه. ولو اونی که به ما گفتن اینه، گفتن شما رشته پیوندتون به ولایت ما اینه که بار هم دیگر رو بردارید. حاجت مؤمن رشته ایست که شما رو به ولایت ما پیوند میده و این پیوند به ولایت الله و هو موصول به ولایت الله. ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه کبیر خوندیم و رحمت ال زیارت جامعه کبیر خوندیم و رحمت موصوله، این رحمت موصوله همون ولایت اوناست. انسان از طریق برآوردن حاجت یک مؤمن به ولایت الله پیوند میخوره. بنابراین نوع ارتباطات در جامعه مؤمنین از این مقوله و از این دسته. حالا بقیه روایات رو هم ببینید که تو این زمینه فراوان مطلب داره. بعد تو همون روایت حضرت فرمودن اگر حاجت مؤمن رو هم رد کرد و قدرت بر برآوردن حاجت مؤمن داشت، این خیلی عجیبه، خدای متعال او رو مبتلا میکنه به عذاب جهنم. سلط الله علیه شجاعا من نار ینهشه فی قبره الی یوم القیامه. این خیلی عجیبه. اگر این رشته ولایت خدا که به طرفش آمد قطع کرد، رشته از ولایت ابلیس واقع میشه، لااقل تو عالم برزخ. حالا تو قیامت چیز دیگریست، مغفورا له او معذبا، چه بیامرزن چه نیامرزن، برزخش این رشته باش هست. حالا من روایت دیگه معنا نمی کنم چون یه مقداری سنگینه. علی ای حال این دسته از روایات و روایات فراوان دیگه که من اینا رو به عنوان نمونه عرض کردم، محضر اساتید و عزیزانم دیگه اهل فضل هستن، نوع پیوند جامعه مؤمنین رو نشون میده. البته این پیوند در مرحله بلوغ جامعه ایمانی است، جامعه مؤمنین هنوز به مرز بلوغ نرسیده، خب طبیعی است که این پیوندها هنوز، این رشته ها به این مرز نرسیده. لذا جامعه مؤمنین، جامعه موعود امام زمان علیه السلام، انسانش انسان دیگری است، روابطش روابط دیگری است، حاجتها و نیازها حاجتها و نیازهای دیگری است، نوع نیازها، انگیزه ها، اهداف، رابطه ها متفاوته. انسان واپسین، انسان عصر ظهور، انسانی است که به بلوغ عقل، به بلوغ معنویت، به بلوغ فطرت میرسه، انسانی است که بر محور ولی خدا حرکت میکنه، نوع نیازهاش متفاوته. اینکه بعضی خیال میکنن در عصر ظهور همین نیازها هست، لذا همین تمدن و همین ابزار و همین روابط اجتماعی هم هست، معلوم نیست اینجور باشه. ما البته برای ولی خدا هیچ وقت تعیین تکلیف نمی کنیم، حضرت وقتی بیان مدار حق ایشون هست، هر چه بگن آدم باید تسلیم باشه، باید فهم خودش رو انسان با ولی خدا تصحیح کنه، نه ولی خدا رو به فهم خودش برگردونه و رجوع بده. بنابراین ما هیچ برای ولی خدا تعیین تکلیف نمی کنیم، اما خیلی این روشن و واضحه که انسان عصر ظهور اصلا نیازش این نیاز دیگه نیست، عاطفه ها این عاطفه ها نیست، این جریان توسعه نیاز مادی است که به چرخ افتاده و این تمدن رو ایجاد کرده. البته انسانی که آلوده به این جریان نیاز شده، معتاد به این نیاز و ارضا شده، هیچ وقت نمیشه از این جریان نیاز و ارضا جداش کنی، و بلکه اصلا به نظرش میاد اگر در جامعه موعود این کیفیات تغییر کنه، جامعه دیگه مطلوب نیست. دیدید یک انسانی که معتاده، اگر بهش بگید یه جامعه ایست که درش امکان ارضاء این نیاز نیست، از نظر او این جامعه جامعه معقول و مطلوبی نیست. بگذاریم از این که حتی الان جامعه مؤمنین هم به نسبتی آلوده به ظلمت و تاریکی جامعه نفاق و کفر شدن به خاطر این پیوندها و ارتباطها، و لذا نیازهایی در ما پیدا شده که اون نیازها بر محور ولی خدا نیست، و لذا الان هم نمیشه شما رو این ابزار و روابط خط بکشید. ولی انسان عصر ظهور انسان دیگری، به بلوغ دیگری میرسه، نیاز و ارضاش با این متفاوت، نیازهاش بر محور ولی خدا دیگه، نیازهاش نیازهای حسی نیست، نیازهای حسی نیازهای طبعی او هستن، نیازهای حسیش هم بر مدار ولی خدا ارضا میکنه. یعنی مؤمن در اکل و شربش، در خوردنش، آشامیدنش، نکاهش، در این حسی ترین و محسوس ترین لذتهاش هم مؤمنانه لذت میبره، مشرک نیست. از سخته رو که من کل لذتن به غیر ذکرک، اگر از غیر ذکر خدا لذت برد، مؤمن باید استغفار کنه. مؤمنی که به کمال رسیده، مؤمن که نباید از غیر ذکر حق لذت ببره. بنابراین همه لذتش لذت ذکر، لذت حضوره، از محضر حق و حضور حق و یاد حق و ذکر حق لذت میبره، در خوردن هم لذت از حضور میبره، از رحمت حق لذت میبره. بنابراین نوع نیاز مؤمن تو جامعه ایمانی نیاز دیگریست، نظام نیازمندی ها، جریان نیاز و ارضاهای جریان نیاز و ارضای دیگری همش هم بر محور ولی خداست. البته این همه نیاز بی سر و سامان ما که به هیچ وجه نمیشه پیوندش بدی با ولی خدا، اینا رو که نمیشه بگی نیاز جامعه مؤمنینه. اینا نیازی است که مال دوره گذار ما هم بهش مبتلا هستیم. این بلاهایی هم که میبینید بلای دوره گذاره دیگه، برای اینکه ما خالص بشیم برسیم به عصر ظهور نیاز به این ابتلاعات است، از جمله ابتلاء به کفار. این فشارها هم که میبینید مال همینه دیگه. تو دوره ظهور هم جریان نیاز و ارضا عوض میشه دیگه، مؤمنین نوع نیازشون فرق میکنه، هم محور نیازشون فرق میکنه. محور نیازشون خود نیست، نه نیازهای حسی اصله، یک نیازهای خیلی برتر تو وجود انسان است، اونا شکوفا میشه، بالغ میشه، انسان اون نیازهای بالاتر رو میفهمه. محور این نیازمندیام حب ولی خدا، ابتهاجم ابتهاج به قرب، ابتهاج به ولایت اونهاست. روابط جامعه مؤمنینم بر محور ولی خدا برای ارضای اون نیازها. لذا تو جامعه مؤمنین اصلا روابط متفاوته، حاجت هم متفاوته. حاجت مؤمن این همه حاجت های گل و گشادی نیست که بار خودش رو دوش دیگران بندازه و بخواد مطامع مادی رو به دست بیاره. حاجت مؤمن هم حاجت مؤمنه. اگر گفتن برابر در حاجت مؤمن شما رو به ولایت خدا گره میزنه، مؤمن هم حاجتش حاجت ایمانیست دیگه. همه چی متفاوت میشه اونجا، همه چی فرق. البته از همین جا باید آغاز کرد. این روایات درس به ما میده که ما از همین جا آغاز بکنیم، ولی پایان یک پایان بسیار لطیف و مطلوبی است که در اونجا همه چی آهنگ دیگه‌ای پیدا میکنه، همه آهنگ خدا داره. صفات حمیده همه روابط اجتماعی رو شکل میده، همه روابط ها بر اساس جود، بخشش، تواضع، خشوع، مهر، دلسوزی و همه صفات حمیده. و هیچ صفت رذیله ای نیست، حسد نیست، کینه نیست، غل نیست، نگرانی نیست، هماهنگی محضه. حتی در باب مؤمنین داره، در بهشت خدای متعال غل رو از دلشون برمیداره. یه جمله اینو توضیح بدم، این غل از دلشون برداشته میشه روبروی همان، چون گاهی اوقات مؤمنین به خاطر محدودیت در فهم که دارن به خاطر دین از هم دیگه گلای من میشن. دیدید گاهی فهم من با شما در دینمون دوتاست، گلای من میشیم از هم دیگه. من از شما گلای من میشم، ولی ریشش چیه؟ ریشش این هر دو مؤمنن، هر دو دلشون میخواد خدمت به ولیشون کنن، ولی نمیپسندن راه هم دیگه رو. این میزان از غل و ناهماهنگی و عدم همراهی هم اگر در بین مؤمنین هست، تو پایان راه که در بهشت هست برداشته میشه. اونجوری که هماهنگی محضه، مؤمنین 100% هماهنگن. و به عکس در پایان راه اهل دنیا که جهنمه، همه ناهماهنگی‌ها و تضادها یک جا ظهور میکنه. لذا یکی از عذابهای سنگین جهنم درگیری و تعارض خود اهل جهنمه. حالا آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید ببینید نوع درگیریایی که بین اهل جهنمه. اگه شما بین اهل دنیا اینجا دعوای سر دنیا میبینید، اونجا دعواها خیلی پیچیده تره، چون پرده ها کنار میره، خیانت ها، نفاق ها همه رو میشه. اونایی که اینجا با هم دیگه پیوند داشتن تو اونجا از هم میبرن. میگه یا لیتنی یا لیت بینی و بینک بعدل مشرقین، ای کاش ما دو طرف عالم بودیم، مثلا همون ندیده بودیم. عنایت بفرمایید تو جهنم ببینید آیات قرآنو، کبرایشون با ضعفا، ضعفا با کبرا یه سر جنگ دارن، ولی تو بهشت علا سرر متقابلین، مؤمنین روی هم دیگه رو به رو در روی هم برابر هم مواجه هم چهره هم دیگه رو میبینن. غل و ناهماهنگی ها و رنج هایی که از هم دیگه باشتن، رنجش ها برداشته میشه، هماهنگ محض. این پایان راه مؤمنینه. در همین دنیا این مسیر شکل میگیره تو اونجا. این بعضی خصوصیات جامعه مؤمنین بود که حقوقش بر محور ولایت، تکالیف بر محور ولایت. این یه دست از حقوق دیگه هم داریم که مال اقشار خاصه. حالا یه نکته دیگه هم باز اشاره کنم، از یکی از خصوصیات جامعه مؤمنین مداراست. یعنی ببینید همه به طرف ولی خدا حرکت میکنن، یکی تندروتر یکی کندروتر. تندروتر باید ملاحظه کندروتر رو بکنه. مدارا یعنی با مؤمن باید مدارا کرد، رابطه ها بر اساس حب، بر اساس مداراست. این مؤمن رو تحمل میکنه. دیدید گاهی پدر با فرزند را میره، به جای اینکه او همخواه فرزند را بره، دست فرزند رو میکشه میدوانه. این مدارا نیست، این تحمیله، این ظلمه به او که نمیتونه همخواه شما را بیا، خسته میشه، تو باید همخواه او را بیا، عجله داره رو دوش بگیرش. اگه راست میگی میخوای مؤمن رو برسونی، بارش رو دوش بگیر. اگه نمیخوای بارش رو دوش بگیر، همپاش را بیا، حق نداری عجله کنی. چرا شتاب میکنی زمینش میزنی؟ چرا بیشتر از توانش ازش میخوای؟ تحمیل وجود نداره بین مؤمنین، تحمل بالا میره. من مؤمن دیگر رو تحمل میکنم، با مؤمن ضعیفه شباید کرد. دوست خودم، رفیق خودم، برادر خودم، همسایه خودم مؤمنه. اون روایت معروف که شنیدید که امام صادق فرمودن، که اون داستان معروف مال همینجا، یکی از دوستان امام صادق علیه السلام، خدمتگزاران به آستان حضرت، با یه جمعی برای یه مأموریتی رفتن به یه منطقه‌ای. وقتی برگشتن امام صادق علیه السلام فرمود خب رفت دیدنشون، فرمود فلانی رفتید فلان منطقه دیدن فلان قوم از دوستان ما هم رفتید؟ گفت خانم ما با اونا فاصله داریم، اونا هم پای ما به تعبیر من را نمیان، اونا ولایت شما رو اینقدی که ما قبول داریم قبول ندارن، چون متفاوت بودن دیگه. حضرت فرمود اگه اینجوری باشه ما هم باید شما رو را ندیم دیگه، چون فاصله ها خیلیه، فاصله حالا به تعبیر من فاصله ما با هم دیگه خیلی فرق میکنه با فاصله بهترینمون با ولیمون. بعد حضرت فرمود مدارا کنید، کسی که درجه ایمانش پایین اگه بهش تحمیل کردی میشکنه، وقتی شکست شما مسئولی، تحملش کن تا رشد کنه. خیلی عجله داری بارشو بردار، خب روشنه. هدایت هم سخته دیگه، هدایت که همش حرف نیست، بار برداشتن میخواد. انبیا بار ما رو برمی‌داشتن دیگه. این صلوات هایی که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده بر ائمه هدات معصومین، ببینید از جمله در صلوات بر نبی اکرم اونجا داره اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، تا میرسه به اینجا اللهم صل علی محمد و محمد فصل علی محمد کما احل حلالک و حرم حرامک و علم کتابک و صل علی محمد کما صدق به وعدک و اشفق من وعیدک و صل علی محمد کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرشت به الکروب. اگه وحی او حمل نمی کرد بیاره پایین، کی وحی به ما میرسه؟ کی ما بهره مند میشونیم؟ اگر مادر این غذا رو نخوره و تحمل نکنه از جهاز هاضمش نگذرونه، کی این غذا به کودک میرسه؟ اگر قرآن از وجود مقدس نبی اکرم عبور نکنه که به ما نمیتونه برسه، که او واسطه این رحمت الهی است و تحمل میخواد. حضرت ما رو تحمل کرده تا میرسه به این. خدایا صلواتت رو بر او بفرست، همچنان که رحمتت رو فرستادی و از طریق رحمتی که بر او نازل کردی. من این جمله رو اینجوری میفهمم، گناه ها با او پاک شد، یعنی بار تطهیر ما رو دوش اوست، عیب ها با او پرده پوشی شد. این پرده پوشی که خدا به وسیله نبیش میکنه یه پرده پوشی جبری نیست، ولایتی است که او تحمل کرده و بارشو برداشته تا پرده رو عیب ما میاندازه، تا نقص ما رو جبران میکنه. و فرشت به الکروب، قصه های ما با او برداشته میشه. کشفت به الغم، عجبت به الدعا، نجیت به من البلا، رحمت به البلاد، به العباد، احییت به البلاد، قسمت به الجواب ره، اهلکت. این تو صلوات هست، مراجعه بفرمایید. این خصوصیات حضرته. واسطه همه این فیض ها نسبت به عوالم این شخصیت عظیمه. و این وساطت هم یه وساطت آسانی نیست، یعنی بار همه این هدایت ها رو دوشه اوست، تحمل میکنه این بارها رو. خب ما هم باید بار هم دیگه رو بکشیم. جامعه مؤمنین چون بر محور حضرتن، هر کسی که بالاتره باید بار بقیه رو بکشه، باید رو به بقیه کنه، از نورش استفاده کنن، خودش از بالا استضاعه کنه، نور رو بگیره به پایینیا برسونه. اینجوری این منظومه جمع میشه، مسئولیت ها اینجوری تقسیم میشه، هر کسی مکلف بارور داره، حق دیگران بر منه. این بعضی از خصوصیات. حالا انشالله نکات دیگری است که بعدا تقدیم میکنم، فرصت گذشت.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک ای که منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. دورادو در ذهنم است یه عزیزی دوست صمیمیش به خاطر او مسافرتی رفته بود، حالا زوایای مطلب تو ذهنم نیست، و مبتلا به حادثه شده بود و تو این حادثه از دست رفته بود. این میسوخ، میگفت من میسوزم که او به خاطر من این بلا رو متحمل شده، حالا به خصوص اگر کوتاهی های این انسان موجب شده باشه که اون دوست از دست رفته باشه به خاطر او. خدا نکنه که این بلایی که بر اولیای خدا نازل میشه به خاطر ضعف ما باشه، چون ما ضعیفیم، چون ما اهل راه نیستیم، چون ما مرد راه نیستیم ولیمون مبتلا به غیبت شده باشه و بار و رنج این غیبت طولانی رو دوشش آمده باشه. خدا نکنه که ضعف شیعه موجب شده باشه که امام حسین علیه السلام به خاطر جبران این ضعف ها، برای اینکه ما تنبلها رو به راه بیاندازه، به خاطر ضعف ما خدایی نکرده او مبتلا شده باشه. چون میدونید آخر کار اونجایی که دیگه بلای خود ما هم ما رو به راه نمیاره، ولی یمون مجبور میشه دیگه. حالا تعبیر مجبور تعبیر لطیفی نیست، یعنی به خاطر اشفاق و مهر و محبتی که ما داره دیگه خشونه خودشو میره زیر بار، چون دیگه با بلای خودمونم راه نمیفتیم. در باب وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه این تو کافی است دیگه، فرمود حضرت این رنجی که کشید که نمیشه بگید چقدر رنجه. المعذب فی قعر السجون و ظلم المفامیر رساق المرذوز به حلق القیود، که این بخشی از مصیبته که ما میفهمیم، فرمود به خاطر این بود که بنا بود شیعیان مبتلا بشن، حضرت خودشو سپر قرار داد، از خدا خواست که بلا رو از اونا برداره. اگر بلای عاشورا هم از این دست باشه که واقعیدا به خاطر سستی ما، تنبلی ما، اون رنجهای بی حساب بر اولیاء خدا وارد شده باشه، و واقعیدا بدتر این که اونها به خاطر ما رنج برده باشن و به این بلا گرفتار شده باشن و ما بر این بلا چشم بپوشیم، غافل از این بلا باشیم، غفلت از این ابتلا باشیم، که توجه به این ابتلا نردبان ما برای معراج هست. خب این شبها دیگه روزه خوندن نمیخواد، هر کسی هر عزیزی واقعا میبایست خودش برای خودش مصیبت ها رو متذکر بشه، در خلوت خودش ولعندبنک صباحا و مساءا ولعکینک بدلت دموع دما. هر چیزی بهاری داره، بهار گریه دهه محرمه. نکتش هم یه شبی اشاره کردم، چون بهار قصه ولی خدا بر سید الشهداست، با این عبادت تو این ایام میشه رشد کرد.